تمام صنایع امکان تولید محصولات تقلبی وجود دارد و قابل انکار نیست. تولید کودهای تقلبی هم قطعا پنهانی و به شکل زیرزمینی مثلا در یک خانه باغ یا سوله متروک اتفاق می افتد. آقای عطایی تولید کننده سم:
تمام اون جاهایی که الان رفتن و در واقع این تقلب مشخص شده جاهایی بوده که نه مجوزی داشتن نه فعالیتی وجود داشته، استثنا خیلی زیرزمینی داشته این کار صورت می گرفته.
البته گفته شده برخی کودهای سلفات آمونیوم که از یک کشور شمالی وارد کشور شده ترکیبی جز نمک نداشته که به جای بارور کردن زمین زراعی آن را به شوره‌زار تبدیل کرده است. برخی کشاورزان مدعی‌اند دسترسی آسان به کودهای استاندارد ندارند و مجبور به تهیه کود از بازار آزاد هستند، بازاری که به علت نبود نظارت امکان چنین تقلب‌هایی وجود دارد. آقای ملک‌زاده رئیس اسبق نظام صنفی کشاورزی:
زمانی که کشاورز میره خرید میکنه نهایتاً آقا میگه من کیسه یا مثلا بطری پلم دادم به شما، دیگه من که خبر ندارم از داخل این کود. این جواب فروشنده است. کسی که باید کنترل بکنه اینو، پیگیری صورت بگیره تا برسه به دست اون کسی که اینو تولید کرده و در اختیار اینا قرار داده، این واقعا لازمه بخش هست و کار هست که باید این دنبال بشه.
تقریبا از دیماه پارسال بود که زمزمه های توزیع کودهای تقلبی در بازار کشاورزی به گوش رسید. از آن زمان تا کنون هنوز این معضله بزرگ برطرف نشده، تا جایی که چند روز پیش نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد تا بیشتر برای بررسی این موضوع زمان صرف کند. آقای اوسطی:
اینا زیرساخت میخواد، آزمایشگاه میخواد، نیروی انسانی آموزش دیده میخواد، کارگروهای نظارتی میخواد که مرتب و مستمر کنترل بکنن، نمونه گیری بکنن که کوتای تقلبی از کوتای بیکیفیت و گران فروشی تو این حوزه اتفاق نیفته. ما تو جلسات کمیسیون کشاورزی تو مجلس با حضور مقامات وزارت جهاد مطرح کردیم.
این روزها در کشور به ویژه شهرهای شمالی خبر کشف کودهای تقلبی و قاچاق بسیار زیاد شده. آقای مخبری وارد کننده کود هم مؤسسه آب و خاک جهاد کشاورزی را مسئول مستقیم این امر می‌داند و می‌گوید:
مؤسسه خاک و آب که به ما مجوز میده برای واردات یا تولید کودها، اینها یک وظیفه‌شون نظارت بر بازاره. خب اگر اینها این قوه نظارتیشون رو تقویت بکنن به راحتی میتونن جلوی این کار رو بگیرن، ولی به محض که شما اینو میفرمایید میگن که ما امکانات نداریم. خب اگر امکانات ندارید اصلا چرا این قانون رو گذاشتید؟
اما آقای داوودی معاون مؤسسه خاک و آب وزارت جهاد میگوید تقلب در همه صنف وجود دارد و سیتی وزارت کشاورزی خارج شده و قوانین و مجازات هم بازدارنده نیست.
متخلفینی هم که معرفی میکنیم متاسفانه اون جرم مجازاتی که برای این چیز هست متناسب با جرمشون نیست و اینا با یه مبلغ جریمه آزاد میشن و دوباره میان به کارشون ادامه پیدا میکنن. خیلی موارد اینجوری داشتیم که گرفتیمشون جریمه شدن دوباره اومدن تقلبشون ادامه
ده. رئیس نظام صنفی کشاورزی نبود آزمایشگاه‌های مرجع را در استان دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به کودهای مشکوک به تقلبی بیان می‌کند و می‌افزاید:
متأسفانه عدم وجود مؤسسات استاندارد حداقل تو استان‌ها حتی روی محصولات کشاورزی هم مشکل ما داریم. نبود مؤسسه استاندارد برای همه چیز می‌تونه علامت سوال و ابهام وجود داشته باشد.
اگرچه آموزش کشاورزان می‌تواند به آنها در تشخیص سموم تقلبی از اصلی کمک کند، ولی نظارت بر فروشگاه‌های عرضه کننده سم و کود و الزام آنها به خرید از شرکت‌های معتبر می‌تواند این معضل نظام کشاورزی را به حداقل برساند.
خب گزارش همکارم نجبایی رو شنیدید درباره کودهای تقلبی. شما کشاورزان زحمتکش عزیزمون هم که صدای ما رو میشنوید، اگر تجربه این چنینی دارید حتما به ما اطلاع بدید، تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق شماره پیامک 3610. حالا که صحبت از کشاورزان زحمتکش شد، یک پیامک هم به دست ما رسیده، باز هم از کشاورزان بخونم براتون. گفتن که ما کشاورزان دیمکار استان کردستان به خاطر ترس از خشکسالی کشت دیم گندم خود رو در شهریور 99 بیمه کرده و پول بیمه رو پرداخت کردیم، اما متاسفانه حالا که وقت انجام تعهد است بیمه به بهانه اینکه کشت ها سبز شده حاضر به جبران خسارت نیست، غافل از اینکه چون در اردیبهشت 1400 بارانی نیامد کشت ها خشک شده و حاصلی دست کشاورزان رو نگرفته. انشالله مسئولین این موضوع رو بشنوند و پیگیری بکنند در کنار همکاران ما که پیگیری موضوع خواهند بود. یک پیامک دیگه هم داریم، گلایه کردن از تاکسیرانی. گفتند که 10 سال است که راننده تاکسی هستیم و سازمان تاکسیرانی ما رو بیمه نمی کنه. گوید که خودتان بیمه آزاد شوید. آخه با این مخارج سنگین و درآمد پایین چطور میشه؟ خب ممنون که با ما همراه بودید. پایان پیک بامدادی رو خدمتون اعلام میکنم. شماره پیامک ما 30610. سپاس از همراهی.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 تا بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
من میگم افسانه هایی از مشرق زمین و هندوستان، تو میگی شهر. من میگم قصه گوی 1001 شب، تو میگی شهرزاد. من میگم راز اصل چای، تو میگی چای شهرزاد. اصل چای همینه، شهرزاد.
جمعه لرزون،
حالا تو رفا،
جنسا جور و ارزون،
بیا تو رفا،
نرخ نخامیزون. جمعه لرزون، آها، برنامه رفا جمعه لرزونه. حالا لرزورشون داشته قیمتا، صفرا همه ریخته رو زمین، تخفیفا ولی پریدن اون بالا. دلت میلرزه که دل نکنیا، میگه برو رفا تردید نکنیا، قوم و خیشتو تشویق کنیا، چرخو بیار ترمز نکنیا. جمعه لرزون،
زودی برسون،
اسباب خونه ارزون،
لبا خندون،
رفا واسه همه ایرون.
جمعه لرزون.
کات! از سراسر ایرون دوون دوون بیاین رفاه و جمعه لرزون.
چون تمدید شد تا 9 آذر فرصت دارینا. رفاه ایران برای همه مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
سلام، امروز در خدمتتون هستیم با یک گزارش مردمی. خانم ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
سلام، از جایی که بیمه گرفتن ازش راحت باشه.
یه لحظه ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
جان ماشینمو از کسی که بهترین شرایطو بهم ارائه میکنه بیمه میکنم.
شما چطور؟ شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
از کی؟
از کی؟
بله از کی، چون هم خیلی در دسترسه، هم شرایط خرید و تمدید خوبی داره و هم قیمت‌های خیلی مناسبی داره.
از کی شرکت بیمه نیست، با www.azki.com شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
آرزوها به دست می آیند و این خوشبختی است. دوستی‌ها شکل می گیرند و این خوشبختی است. کنار هم بودن هاست که میماند و این خوشبختی است. خوشبخت در کنار هم.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لبه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی،
شامپو بدن
درماکلین
درماکلین هم نرم هم خوشبوتری یه احساس خوب و دلنشین شامپوی سر
درماکلین
درماکلین دستاز لطیف و تمیزه یه پوست نرم و پاکیزه مایه دست
درماکلین
درماکلین
احساس خوش یعنی همین هم پاک هم خوشبوترین پاکیزگی به سبکی نوین درماکلین
درماکلین
رسیدیم به ساعت 8:40. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید. روی خط ورزش.
Élu par un vote de 170 journalistes provenant de 170 pays différents, le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est... Lionel Messi.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. آرزو میکنیم که صبح سه‌شنبه رو با خوبی و خوشی و سلامتی آغاز کرده باشید. پیام ما در رادیو ایران و برنامه‌های ورزشی این شبکه اینه که فقط شنونده صرف خبرهای ورزشی نباشید و خودتون هم ورزش کنید. برنامه امروز روی خط ورزش رو در کنار آقای جواد فیاضی تهیه کننده تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان رشته گوناگون ورزشی هم سامانه پرمکی 3900.
Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi.
دیشب همه نگاه ها به پاریس فرانسه دوخته شده بود تا ببینن علاقه‌مندان فوتبال و حالا اعصاب رسانه و کارشناسان که جایزه توپ طلای سال 2021 بعد از اینکه سال قبل به بازیکن نرسید و این مراسم برگزار نشد به خاطر ویروس کرونا، امسال به چه کسی خواهد رسید. به همونطور که شنیدید در بسته صوتی که تقدیمتون شد، لیونل مسی مرد کوچک اندام آرژانتینی ولی فوق ستاره دنیای فوتبال و مستطیل سبز توانست برای هفتمین بار جایزه توپ طلای مجله فرانس فوتبال رو از آن خودش بکنه. بعد از لیونل مسی، جورجینیو در رتبه سوم قرار گرفت. بین این دو بازیکن، یعنی بین مسی و جورجینیو، روبرت لواندوفسکی قرار گرفت که خیلی اعتقاد داشتن که لواندوفسکی هم میتونست که شایسته دریافت جایزه توپ طلای مجله فرانس فوتبال باشه، ولی خب این جایزه به لیونل مسی رسید، کسی که پیشتر 6 بار این جایزه رو کسب کرده بود و حالا مردی است که با پیراهن باشگاه پاریس سن ژرمن به جایزه 7 میرسه، برخلاف اینکه 6 جایزه قبلی با پیراهن تیم فوتبال بارسلونا به دست آورده بود. اما بنابر اعلام مجله فرانس فوتبال، مسی با 613 امتیاز اول شد. در رأی‌گیری از روزنامه نگاران، لواندوفسکی با 580 امتیاز دوم شد و جورجینیو هم بازیکن خط میانی چلسی با 460 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بعد از این بازیکنان، کریم بنزما که غایب بود در مراسم دیشب چهارم شد، انگولو کانته پنجم شد، کریستیانو رونالدو که تاخته بود به سردبیر مجله فرانس فوتبال و او رو دروغگو خطاب کرده بود، در جایگاه ششم قرار گرفت، او هم غایب بود دیشب. محمد صلاح هفتم شد، او هم حضور نداشت. و در ادامه اگه بخوایم صحبت بکنیم با شما شنوندگان محترم، بعد اشاره بکنیم که نکته جالب این بود که حتی ارلینگ هالند در بین 10 نفر اول هم قرار نگرفت، او 11 هم شد، ستاره نروژی باشگاه بوروسیا دورتموند. کیلیان امباپه هم بازی مسی در پاریس سن ژرمن 9 شد. دوناروما که در رتبه 10 قرار گرفت، عنوان جایزه بهترین دروازه‌بان سال یا همون جایزه لویاشین رو از آن خودش کرد. لواندوفسکی جایزه بهترین مهاجم رو به دست آورد. الکسیا بوتیاس از باشگاه بارسلونا بهترین مهاجم زن سال 2021 لقب گرفت. پدری از بارسلونا بهترین بازیکن جوان شد و باشگاه چلسی هم جایزه بهترین باشگاه سال رو از دستان دیدیه دروگبا دریافت کرد، مهاجم ساحل آجی سابق همین باشگاه که یکی از مجریهای مراسم دیشب جایزه بالوندور یا همون توپ طلای سال 2021 بود که برگزار شد، جایزه‌ای که از سال 1956 به طور مرتب انجام شده، البته بجز سال قبل که گفتیم به خاطر ویروس کرونا این مراسم انجام نشد. و چند نکته شنیدنی هم داره که تقدیمتون خواهم کرد با یک فاصله کوتاه که از آقای فیاضی بگیریم. ارزش توپ طلایی که در دستان بازیکن‌های برتر فوتبال جهان دیدید و تصاویر جدیدش در دستان لیونل مسی کاملا در دسترس و حتما از سوی شما رؤیت شده، فقط 3500 دلاره. یعنی این خیلی نکته جالبیه که ارزش این توپ فقط 3500 دلاره، ارتفاع اون 31 سانتی متر، عرض اون 23 سانتی متر، وزن اون 7 کیلو و 200 گرم. و این توپ درسته که عنوانش میگن توپ طلا، ولی بیشترش از مس ساخته شده، فقط یه رویه طلا داره و کل توپ از طلا نیست، 2/3 اون از مس، داخلش از موم ساخته شده و نامزد در واقع نام فرد برنده جایزه توپ طلا بلافاصله روی حک میشه، یعنی زمانی که در مراسم اعلام میشه بلافاصله نام بازیکنم روش حک میشه که به یادگار بمونه که چه کسی اون توپ رو از آن خودش کرده. روزنامه‌نگار فرانسوی گابریل هانو مبدع جایزه توپ طلای مجله فرانس فوتبال بود که اشاره کردیم از سال 1956 داده شده و اولین فردی هم که این جایزه رو از آن خودش کرد سر استنلی متیوس، ستاره سابق فوتبال انگلستان بود. و بعد ببینیم در سالهای بعد این جایزه به کدام بازیکنان خواهد رسید. آیا لیونل مسی میتونه که جایزه های توپ طلای خودش رو دورقمی بکنه، به عددهای 8، 9 و 10 خواهد رسید، یا اتفاقهای دیگری رو خواهد داد، یا بازیکنهای دیگری در فوتبال جهان ظهور خواهند کرد که میتونن خودشون رو قابلتر از ستاره های فعلی نشان بدن؟ فراموش نکنید که مسی در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2021 فاتح جایزه توپ طلای مجله فرانس فوتبال شده.
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس آقای مجید سردی رو به عنوان مدیر عامل پیشنهادی باشگاه به رئیس مجمع یعنی آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان معرفی کرده. اما صحبت‌های آقای دکتر سجادی رو بشنوید درباره شرایط باشگاه پرسپولیس و مدیریت کلان این باشگاه.
فعلا همین پیشنهاد رو به ما دادن. من برنامه‌ریزی کردم که به فوریت بتونیم انشالله در خدمت هیئت مدیره باشیم پرسپولیس. اگه نیاز باشه اعضای هیئت مدیره پرسپولیس تغییر بکنن تغییر میدیم، اگه نیاز داشته باشه تقویت بشه تقویت بکنیم، و باز انتخاب عرض کنم که مدیر عامل پرسپولیس رو با مشورت هیئت مدیره و البته مجمع، چون ما مجمعمون 3 وزیر هستیم، بنده هستم، وزیر محترم دادگستری هستن، وزیر محترم اقتصاد هستن، 3 وزیر هستیم ما. در نهایت مثل استقلال که مجمع تصمیم گرفت برای وضعیت و ترکیب هیئت مدیره و همینطور مدیر عاملی با مشورت هیئت مدیره، البته پرسپولیس هم الان همین کار رو ما انجام خواهیم داد.
اما دیروز تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور میزبان تیم نفت مسجد سلیمان بود و توانست با 1 رقیب خودش رو از پیش رو برداره. گل دقیقه 50 مهدی عبدی حکم به پیروزی پرسپولیسی‌ها 1 قبل از شهرآور داد.
کورتر برای تیم پرسپولیس دارن اضافه میشن، 1/3 دفاعی نفت، پاس کوتاه داخل محوطه جریب، گل شد. مهدی عبدی بازی رو 1-0 میکنه. حرکت تیمی، سرعت برق‌آسای قرمز پوشان پایتخت و دروازه‌ای که فرو میریزه، علی محسن زاده نتونست مانع فروپاشی دروازه بشه و خوشحالی یحیی گل محمدی و کادر فنی پرسپولیس. حساب کار 1-0 شد و این گل میتونه نوید بازی جذاب‌تری بده.
اما تیم فوتبال استقلال رقیب دیرینه سرخپوشان که باید هفته بعد با تیم مدافع مقام قهرمانی مچ اندازی بکنه در رقابت فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون، مقابل تیم سنت نفت آبادان به میدان رفت در ورزشگاه جام پهلوان تختی آبادان.
با پای چپ ارسال بلند، فرصت برای سنت نفت آبادان، رو دروازه باز میشه. دقیقه 8 کی میزنه؟ مهدی حنفی. دقیقه 8 اولین گل سنت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان زده میشه. سنت نفت آبادان 1، استقلال تهران 0.
خب این گل مهدی حنفی بود دقیقه 8، اما در دقیقه 39 مسابقه مساوی شد و این تساوی تا آخر باقی ماند.
باز هم بوریا قفوری سمت راست آزار داده خط دفاعی سنت نفت آبادان رو، فرصت برای بازیکنان استقلال، دروازه رو باز میکنه امیر حسین حسینزاده، بازیکنی که یکی دو بار شوت زد و خوشحالی برادران مجیدی در آبادان.
خب تیمای پرسپولیس و استقلال هر دو طلبکار شدن از داوران و معتقد بودن که پنالتی به سود اونها اعلام نشده در بازی‌های دیروز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. حالا دیگه ما صحبت رو به برنامه تخصصی و کارشناسی داوران میسپاریم و دیگه از این موضوع که داوری چگونه بود فاصله میگیریم. اما روز گذشته تیم فوتبال گلگهر سیرجان با 1 مقابل پیکان برنده شد. با تکل امین پور علی در دقیقه 23 تیم گلگهر این پیروزی رو برابر پیکان کسب کرد. مثل رفسنجان هم مقابل تیم هوادار با تکل گادوین منشا به پیروزی رسید و این بازی رو با برد پشت سر گذاشت تیم فوتبال مثل رفسنجان تا شرایط رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون به سمت سوی بره که در ادامه مسابقات شاهد حضور تیم‌های مدعی بالای جدول باشیم، چرا که تیم سپاهان هم دیروز با درخشش شهریار مغانلو و دو گلی که این بازیکن به ثمر رسوند از صدر تیم نساجی عبور کرد و حالا تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و استقلال در بالای جدول خودنمایی می‌کنند. رقابتشون بسیار تنگاتنگ و فشرده به نظر میرسه و هفته آینده هم که اشاره کردیم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران به اوج هیجان خواهد رسید با شهرآورد فوتبال تهران. اما در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز بازی‌های دیگری برگزار خواهد شد. در جدول هم که تیم فوتبال سپاهان با 16 امتیاز در مکان اول، پرسپولیس با 14 و تیم‌های گلگهر، استقلال و آلومینیوم در رتبه‌های بعدی هستند که در این بین آلومینیوم 12 امتیازیه ولی تیم‌های گلگهر و استقلال با 13 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم جدول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور حضور دارند. امروز در ادامه هفته هفتم پدیده با فجر سپاسی، آلومینیوم با زباهم و فولاد و تراکتور بازی خواهند کرد. اما هفته هشتم رقابت های فوتبال باشگاه برتر کشور شنبه 13 آذر اوج هیجان، استقلال پرسپولیس ساعت 16.
روی خط ورزش،
رادیو ایران دات آی آر،
روی خط ورزش.
مسی گابریلی مجددا توپربایی میکنه و اینجاست که صدامین امتیاز رو مهدی کامرانی کسب میکنه. 164 52 ثانیه، 51 ثانیه و 164، یک پرتاب ناموفق و مجددا مهدی کامرانی. نسیم میرزایی پیک میده به مهدی کامرانی، مهدی کامرانی به عمق میره، پاسش به بیرون برمیگرده، روزبه ارغوان اقدام به پرتاب کرد، پرتابش نتیجه نداد و به نظر میرسه که با همین امتیاز کار تمام میشه. بله همین هست و بحرینی ها توپ رو به زمین میگذارن. وینسنت با مصطفی هاشمی با هم دیگه صحبت میکنن و از هم تشکر میکنن که در این مسابقه حضور پیدا کردن. خوشا بشی که با همه بازیکنان و مربیان این بالاترین سطح اخلاقی بسکتبال هست. برنده و بازنده به هم دیگه خسته نباشید و خدا قوت میگن. اساس بسکتبال دوستی است.
سه رقمی شد تیم ملی بسکتبال بحرین مقابل ایران دیروز در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال. بعد از پیروزی که ملی پوشان کشورمون مقابل بحرین در بازی اول روز جمعه که سپری شد در تهران به دست آوردن، در بازی برگشت هم در شهر منامه توانستن که این تیم رو 100-64 شکست بدن و در این مسابقه هم ارسلان کاظمی با 14 امتیاز، 17 ریباند و 6 پاس منجر به گل موثرترین بازیکن تیم ملی ایران بود. بهنام یخچالی هم 22 امتیاز رو برای تیم ملی ایران به ارمغان آورد. اما دیروز تیم ملی بسکتبال قزاقستان هم توانست 81-71 مقابل سوریه برنده بشه و بدین ترتیب قزاقستان هم دو برد متوالی رو برابر تیم ملی بسکتبال سوریه به دست آورد. در بازی اول قزاق‌ها 84-74 تیم سوریه رو برده بودن و به نظر میرسه که رقیب ما در این مرحله از رقابت‌های انتخابی جام جهانی تیم بسکتبال قزاقستان باشه در گروه دوم که ایران، بحرین، قزاقستان و سوریه حضور دارند. بریم به سراغ پرمک‌ها. شما شنوندگان محترم، بحث هم داوری رقابت لیگ برتر فوتبال و هم جایزه توپ طلا به لیونل مسی در پرمک‌های شما شنوندگان محترم بسیار بازتاب داشته و خیلی پیام دریافت کردیم در خصوص این دو اتفاق. یکی از دوستان ما آقای شاهین حاجیلو نوشته که واقعا توپ طلا حق لیونل مسی بود، ممنون از توصیه شما و در واقع از پیام شما و
ابراز نظرتون در خصوص این اتفاق. یکی از شنوندگان از ما سوال کرده که چرا رونالدو رو دعوت نکردن. این بازیکن‌هایی که ما اشاره کردیم نبودن به خاطر بازی‌های باشگاهی خودشون و اون بحث قرنطینه کرونا در برخی از کشورها نرفتن مراسم، وگرنه از همه دعوت به عمل آمده بوده و دیگه حالا شرایط بازیکن‌ها برخی ها اینطوری بوده که به ویژه اونایی که در رقابت‌های فوتبال باشگاهی برتر انگلستان بازی می‌کنن نتونستن برن به این مراسم در کشور فرانسه. از رقابت جام حذفی فوتبال هم از ما سوال کردن که فردا قرعه کشی مرحله بعدی جام حذفی فوتبال برگزار میشه با حضور تیم‌های لیگ برتری، این مرحله از مسابقات انجام خواهد شد و جذابیتش بیشتر میشه. خیلی متشکرم توجه همه شما شنوندگان محترم برنامه امروز روی خط ورزش. آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید همیشه. روز بخیر و خدا نگهدار.